بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره معیار حقیقت و صدق در مورد تصدیقات و گزاره ها و قضایا بود که بیان شد دیدگاه بسیار دارای سابقه در تاریخ معرفت بشری و پرطرفدار حتی در دوران ما این است که قضایا و احکام و تصدیقات نظری منتهی می شوند به تصدیقات و گزاره های بدیهی به خصوص اولیات و بالاخص به اصل امتناع اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین. اگر حکم و تصدیقی مستند به این گزاره ها شد و به اینها منتهی گردید، این نشان می دهد که حقیقت دارد و صادق است و خود بدیهیات و اولیات برای اینکه صادق باشند و ما صدقشون را احراز کنیم و حقیقت داشتن آنها را احراز کنیم معیاری نیاز ندارند و به اصطلاح خود معیارند. در این باره البته این دیدگاه عقل گرایان بود، از دیدگاه عقلی قضایای معیار برای تشخیص حقیقت و صدق همانا قضایای بدیهی و به خصوص اولیات هستند که اینا هم عقلی هستند. در مورد این دیدگاه اشکالی مطرح شده است، حالا چندین اشکال مطرح شده که لازم هست ما این اشکالات را بررسی کنیم. اولین اشکال این است که اگر گزاره های بدیهی که به عنوان معیار حقیقت و صدق برای گزاره های نظری و اکتسابی قلم داد می شوند دارای ویژگی باشند که به خاطر آن معیار شناخته شده اند، خب همان ویژگی در حقیقت معیار صدق آنهاست. بنابراین گزاره های بدیهی نیز دارای معیار صدقند و اگر دارای چنین ویژگی نباشند معیار بودن آنها فاقد اعتبار معرفت شناختی است و در نتیجه اعتبار معرفت شناختی گزاره های دیگر که مبتنی بر آنها هستند هم مخدوش خواهد شد. این اشکال در کتاب پژوهشی تطبیقی در معرفت شناسی معاصر صفحه 185 تا 187 آمده، البته اونجا این را نقل کردند از چند تا منبع غربی که یکی از آنها کتاب از می شود خدمتون که بله کتابی است یا این اشکال را از آقای لورنس بونجور نقل کردن که ایشون یکی از فلاسفه غربی است. عبارتش رو من خدمتون میخوانم. میگوید مشکل اساسی این است که آیا خود موجه بودن بدیهیات و گزاره‌های پایه و بی‌نیازی آنها از موجه سازی معیاری دارد یا بدون معیار است. اگر گفته شود این امر بدون معیار است، در این صورت هر کس می تواند ادعا کند که هر گزاره ای برای او بدیهی، پایه و خود موجه است. آشکار است که چنین واکنشی مردود است و باید پذیرفت که خود موجه نیز معیاری دارد. بدین ترتیب گزاره ای که دارای آن معیار است خود موجه است و گزاره ای که دارای آن معیار نیست خود موجه نیست. از این رو گزاره های خود موجه برای موجه بودن به استدلال نیاز دارند. نظیر این اشکال را فخرالدین رازی در کتاب المحصل صفحه 53-54 مطرح کرده از طرف کسانی که بدیهیات را منکر شدند و در آنها خدشه کردند. شبهات آنها را که نقل می کند میگوید آنان به مخالفان خود میگویند یا شما به شبهات ما پاسخ میدهید یا پاسخ نمیدهید. در فرض اول بدیهیات نیز وابسته به استدلال میباشند. پس نظری هستند و نه بدیهی. اگر به شبهات ما پاسخ بدهید پس دارید برای بدیهیات استدلال میکنید. و در فرض دوم که پاسخ ندهید شبهات ما بدون جواب مانده و مانع از حصول یقین نسبت به بدیهیات میباشند. پس در هر دو فرض بدیهیات با اشکال مواجه میباشند. خب حالا در پاسخ اون اشکالی که آقای لورنس بونجور مطرح کرده بود، ویلیام آلستون که ایشون هم یکی از فلاسفه غربی هست، در پاسخ او چنین گفته است. دو تا مطلب را بیان کرده است. گفته است اولاً ما به چنین موجه سازی ملزم نیستیم که برای بدیهیات توجیهی ذکر بکنیم، استدلالی ذکر کنیم، زیرا دلیلی بر این وجود ندارد. اینکه شما مدعی هستید باید بدیهیات را براش توجیه ذکر کنید، میگیم نخیر، ما ملزم به این نیستیم. ما به بدیهیات معتقدیم، برای آنها وجهی هم ذکر نمی کنیم. و ثانیاً موجه سازی آنها مستلزم تسلسل محال است. زیرا هرچه برای توجیه معیار بودن آنها بیان شود خود نیز به توجیه نیاز دارد و این رشته هم پایانی نخواهد داشت. همون کتاب پژوهشی در معرفت شناسی معاصر صفحه 188 و 189 این پاسخ یا این دو پاسخ آقای آرسطو رو نقل کردن. توضیح پاسخ اول آقای آرسطو این است: توجیه و استدلال در جایی لازم است که انسان به چیزی یقین ندارد و تصدیق آن براش روشن نیست. بله، اگر به چیزی یقین ندارد و تصدیق ندارد، اینجا بایست توجیه براش ذکر بکنه تا بتوند به آن یقین پیدا بکنه. گزاره های غیر بدیهی اینجوری هستند، لذا نیاز به توجیه دارند. اما در جایی که تصدیق و معرفت یقینی برای ما حاصله، درباره اون تردیدی نداریم، ابهامی شکی وجود نداره، توجیه و استدلال چه نیازی هست؟ چه ضرورتی داره؟ دلیلی نداریم که ما باید این گونه قضایا رو که بهش جزم داریم، یقین داریم، برایش وجهی ذکر بکنیم. و توضیح پاسخ دوم ایشان که این مستلزم تسلسل می شود این است که حالا فرض کنیم برای اینها ما یک توجیهی ذکر بکنیم، استدلالی ذکر بکنیم، خب اون وقت باید برای اون توجیهی هم که دوباره ذکر کردیم توجیه دیگری ذکر کنیم. و چون این رشته پایانی که ندارد، معنیش این است که ما به هیچ معرفتی نمیتونیم دست پیدا بکنیم. یعنی لازمه این مسئله که بخوایم برای بدیهیات هم توجیه بیان بکنیم، این را موجه کنیم، این تسلسل هست و تسلسل هم مستلزم این است که ما هیچ معرفتی نداشته باشیم. حالا ممکن است شما بگویید که خیلی خوب، این مقصود مستشکلم همینه، مستشکلم میخواهد راه تحصیل معرفت را برای ما ببنده و ما را دچار حیرت و شکاکیت بکنه. از بکنیم اگر چنین اشکالی هم بکنن، وقت لازمه اش این است که این آقایی که دارد شبهه را مطرح میکند دیگه شبهه را مطرح نکند، چون شبهه او هم خودش یک گزاره است، یک حکم، یک تصدیقه. همین که او میگوید بدیهیات موجه باید بشوند و اگر موجه نشوند پس اعتبارشون از بین میرود و گزاره های مبتنی بر اونها اعتبارشون سست میشه، خود این یک حکم دیگه، خود این یک گزاره است. نباید این شبهه را مطرح کند، چون به ایشون هم مطرح می شود که این حرف شما آیا بدیهیه و توجیه می خواد یا توجیه نمی خواد. این گزاره او اصلا این حکمی که شما می کنید نقیضش ممکنه یا ممکن نیست. خب میگید نقیضش هم ممکنه. خب نقیضش ممکنه شما نمیتونید حکم کنید، فقط می توانید سکوت کنید. لازمه این که انسان بگوید همه گزاره ها نیاز به توجیه دارند، خودش لازمش این است که خود او نتواند هیچ حکمی صادر بکند، چون هر حکمی که صادر بکند حداقل باید مبتنی باشد بر اصل تناقض و اجتماع نقیزن را محال بدانه. چون اگر اجتماع نقیزن را محال نداند، خب نقطه مقابل حرف او هم صادقه و وقتی نقطه مقابل حرف او هم صادقه، او نمیتواند نتیجه‌ای بگیرد از این سخن خودش و رد بکنه شبهه را، الغا بکنه. الغای شبهه برای این است که تکیه گاه داشته باشد این شبهه. پس اگر ما بدیهیات را، اولیات را نیازمند توجیه بدانیم و اینها را معیار به شمار نیاوریم، این لازمه را داره که حتی خود این آقای شبهگر هم نباید به شبهه خودش القا بکند، مطرح بکند. فقط میتواند سکوت کند. خب سکوت کند شبهه منتفی میشه دیگه. خب پس این توضیح پاسخ جناب آقای آلستون. و اما در مورد اون اشکالی که آقای فخر رازی نقل کرده بود، جناب محقق طوسی به آن پاسخ داده. شبهه اونا این بود که شما یا به شبهات ما جواب میدید یا جواب نمیدید. اگر جواب بدهید معلوم میشود که این بدیهیات را نیازمند استدلال میدونید، نیازمند توجیه میدونید. و اگر پاسخ ندهید نشانه این است که شبهه ما مانع از این است که شما بتونید جزم پیدا کنید، یقین پیدا کنید و شما را دچار حیرت میکنه. جناب محقق طوسی در پاسخ شبهه گفته است پاسخ ندادن به شبهاتی که در مورد اولیات مطرح شده دلیل بر باقی و وارد بودن شبهه نیست، زیرا با وجود جزم به اولیات چنین شبهاتی بر عقل‌های سلیم تأثیر نخواهند داشت. و وجه پاسخ ندادن به این شبهات آن است که پاسخگویی به آنها منوط به وجود اصول مورد اتفاق میان طرفین بحث است. اگر مبادی مورد اتفاق وجود نداشته باشد بحث اینها به جایی نمی رسد. وجه دیگر این است که اولیات به دفاع از طریق ادله و بینات نیاز ندارند. این هم پاسخی است که جناب محقق طوسی به اون شبهه‌ای که فخر رازی نقل کرده است داده، که این که ما پاسخ نمیدیم به این شبهات، این دلیل بر این نیست که این شبهه وارد و مشکل ساز، نه. وجهش این استش که ما جزممون سر جای خودشه. این اولیات به اصطلاح بیدی نیستن که با این بادها بلرزن، محکم وایسادن سر جای خودشون. کل جبل راسخ لا تحرکه العواصف. جزم به این اولیات سر جای خودشه. حالا شما این شبه بکنید تا خسته شید. چنین شبهاتی بر عقل‌های سلیم تأثیر نمیگذاره. و این که ممنید پاسخ نمیدیم، پاسخ ندادن هم این استش که نیاز به این داره که یک مبادی باید مورد قبول طرفین باشه. وقتی این مبادی رو شما زیر سوال ببرید دیگه ما چطور میتونیم با شما گفتگو کنیم و وارد بحث بشویم؟ در توضیح عرض میکنیم که ادراک و تصدیق، ادراک و تصدیق بدیهی ببینیم چی هست. مثلا ویژگی بدیهی کدام است؟ شاخص و ویژگی بدیهی آن است که نیاز به نظر و تفکر نداره، ولو اینکه باید مثلا ما حواسمون رو به کار بگیریم، باید تصور بکنیم تا اون تصدیق بیاد، باید حواسمون رو به کار بگیریم تا اون تصدیق بیاد، اینها منافات ندارد با بدیهی بودن. بدیهی اونجایی هستش که دیگه تفکر نمیخواد برای اینکه ما بپذیریم و تصدیق بکنیم. خب سوال میشود که چرا یک تصدیقی، یک نسبتی، یک گزاره‌ای برای تصدیقش استدلال نمیخواد، تفکر نمیخواد؟ پاسخش این است که چون واضحه، نزد فکر، نزد قوه مدرکه واضحه. وقتی که واضحه، روشنه، تفکر برای اینه که اون حد وسط را برای استدلال، برای دلیل حاضرش بکنه. وقتی خودش حاضر باشه، نیاز نداشته باشه، روشن باشه، استدلال نمیخواد. مثلا حالا با مثال شاید بشود این را بهتر روشن کرد. فرض کنیم که ما در یک فضایی هستیم، چشممون هم سالمه، یه چیزی هم در یک فاصله یه مناسبی بین ما به نسبت به ما قرار داره و حالا ما میخوایم این شی را ببینیم، میخوایم ببینیم. خب میدونیم که برای دیدن اینجا نور و روشنایی لازمه. یه وقت هستش که در اون فضا روشنایی نیست، اینجا نیاز هست که این روشنایی حاصل بشود، حالا با هر وسیله‌ای، تا دیدن امکان پذیر باشه. اما یه وقت هست که ما در فضایی قرار داریم که نور هست، بقیه شرایط دیدن که سر جای خودش وجود داره، نور هست. خب دیگه اینجا برای دیدن که بگیم آقا شما باید نور را تحصیل کنید تا بتوانید ببینید، میگه خب نور وجود داره، من چه نیازی دارم؟ این که میبینیم در بدیهیات استدلال نمیخواد، استدلال به منزله اون نور است. نور و روشنایی میخواد اون شیء مرئی را برای ما نمایان بکنه. حالا اگر نور هست یا نمایانه، اگر نور نیست باید نور رو تحصیل بکنیم. استدلال، تفکر میخواهد اون نسبت را، نسبتی را که ما تصور کرده ایم و حالا در تصدیقش گیر داریم، میخواد را واضح کنه. اگر اون واضح بشه در مقابل قوه مدرکه تصدیق میکنه. خب حالا یک نسبتی هست که این واضحه، اینکه دوی به علاوه دو میشه چهار، این دیگه واضحه، این نیاز به واضح سازی نداره، روشن سازی نداره. بنابراین هر شبهه ای که حالا وارد بشود، این مطلب هم که واضحه روش تأثیر نداره، چون واضحه دیگه. حالا شبهه گر شبهه بکنه، چه تأثیری از نظر معرفت شناسی بر قوه مدرکه دارد نسبت به این چیزی که واضح و روشنه؟ لذایشون فرمودن که این شبهات که ما پاسخ نمیدیم، چون عقل ما، عقل سلیم در مقابل این شبهات از جزم خودش روی بر نمیتابد یا دچار تردید نمیشود. مثلا انسان به خودش علم دارد، درست؟ آدم اینو میفهمه که خودشو میدونه که چیه. همینکه اصلا میگوید من چنین، من چنان، این متفرع بر اینه که نسبت به خودش آگاهی داره. حالا نه آگاهی تفصیلی، همین آگاهی اجمالی که یه چیزی هست که من بهش میگم من، میگم انا. یک کسی برگرده به انسان بگه آقا علم متفرع بر این است که یه عالم وجود داشته باشه، یه معلوم. هر جا که میگیم علم هست، یه دوگانگی حاصله، یه عالم داریم و یه معلوم، در حالی که شما که یکی هستی، شما اینجا یگانگی حاکمه، پس نمیشه شما به خودت علم داشته باشی. این شبهه است. میگه این برای نتواند به این شبه جواب بدهد، مثلا بگوید دوگانگی به اعتبار است، یک چیز ممکن است وحدت داره ولیکن به اعتبار دو تاست، نتونه این جواب را هم بده، از دادن این پاسخ هم عاجز باشه. ولی این به اصطلاح در منطق میگن شبهتون فی مقابل البدیهه، این شبه در مقابل بدیهه، اون بدیهی سر جای خودش هست ولی نتونه این شبه را دفع بکنه. میگه خب من نمیتونم بگم به خودم علم ندارم، اگرم بخوام به خودم علم ندارم باز به خودم علم دارم، چون تا این اومد به خودم یک نوع ادراک اینو داشته باشم حکم نمیتونم بکنم. پس این فرمایش مرحوم اقلیستوسی که فرمود ما جواب که نمیدیم، این جواب ندادن به خاطر این است که عقل سلیم در مقابل این شبهه تزلزل پیدا نمیکنه، جزمش داره، یقینش داره، حالا چه زحمت بکشه به این شبهه پاسخ بده، نیازی نیست. و مضافاً بر این که حالا میخواد جواب بده، فرضاً نیاز ندارد ولی میخواد جواب بده، نمیشه. چرا نمیشه جواب بده؟ برای اینکه باید بین این دو نفری که میخوان با هم بحث کنن یک چیزی حداقل مورد توافقشون باشه که حرفشون رو بر اساس او بیان بسنجند، هر کدام که مطابق اون اصل مسلم و مقبول بین طرفین حرف زد بگن این حرف درست، و اگر مخالف او شد بگن که این نادرسته، یه چیزی رو باید قبول بکنن. مثل اینکه مثلا دو نفر میخوان با هم دیگه مسابقه بدن، یه خطی را مبدا معلوم میکنن، یه جایی را هم، یه خطی را هم منتها، یه زمانی را مشخص میکنن. خب حالا وقتی که به اون خط زودتر کسی رسید، اون خط را اگر نداشته باشن خب هرچی بره اونم داره میره، معلوم نیست که کی برنده است کی بازنده است. که مسابقه دادن، برد و باخت در مثلا مسابقه، یکی بالاخره یک معیار، یه چیزی باید باشه بینشون که مشترک باشه، توافق بر او بکنن. اما اگر هیچ مورد توافق نداشته باشن، چطور این دو نفر میتوانن با هم مسابقه بگذارن و شرط بندی کنن و اون بگوید من برنده شدم، اون بگوید من برنده شدم؟ و اینجا هم که دو نفر میخوان با هم بحث کنن، یکی شبهگر هست یکی پاسخگو. شبهگر میگن حرف من درسته، پاسخگو میگه حرف من درسته. خب از کجا بخوان اونا تشخیص بدن که این حرف این درسته یا اون درسته؟ لاجرم باید یه اصل مشترکی باشه. اصل مشترک هم چی میتونه باشه غیر از تناقض؟ غیر از اصل تناقض که بگذارن اون وسط بگن آقا مرز ما، معیار ما اصل تناقضه. حرف هر کس به تناقض انجامید باطل، اگر به تناقض نانجامید درست. و این باید باشه بین این آقا. این آقا اصلا در این اصول همه تردید میکنه، میگه نه اصل تناقضی هم ما نداریم. حرف خوبی گفته محقق طوسی. پس اولا نیاز نیست، شبیه همون حرف آقای امیشان خدمتون که آلستون هست که گفت نیاز نداریم. پاسخ اول محقق طوسی با پاسخ آقای آلستون، پاسخ اول آلستون مثل هم هستن، عبارتشون فرق میکنه. گفت نیاز نداریم، ایشون هم میگوید که این شبهات بر جزم ما تأثیر نمیگذاره، یعنی باز نیاز نداریم، آسیب بر ما نمیرسه. و نکته بعدی آقای آلستون این بود که این نمیشود وقتی به تسلسل می انجامد، یعنی نمی شود دیگه، وقتی به تسلسل می انجامد که به باطله، نمیتونیم استدلال کنیم. بیان محقق طوسی این هستش که نمیشه با هم دیگه بحث کرد. پاسخ ندادن دلیل بر وارد بودن شبهه نیست، و ثانیاً پاسخ دادن اصلا ممکن نیست، چون یک چیزی باید مشترک بین دو طرف بحث باشه تا درباره نظریه خودشون بتونن بحث و گفتگو بکنن. حالا این تا اینجا این شبهه را پاسخ دادیم، یک مطلبی هم از می شود خدمتون که بله اضافه، که اون مطلب اضافه همینیست که من اشاره کردم، اینو باید اینجا الان عرض بکنیم که حالا اون چیزی که نستدلال می خواهد وقتیست که واضح نباشد. این تکمیل این سخن پاسخ آقای آلستون و پاسخ محقق توسیه، اینا اینجا باید بیان بکنیم که اون در صورتی است که واضح نباشه. اگر چیزی واضح هست دیگه نیاز به استدلال ندارد. و اون مثالی که برای دیدن و شرط نور عرض کردیم مثال روشنگری است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.